ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. وزیر اطلاعات ایران میگوید مدیران دستگیر شده کانال های تلگرامی مجرم نیستند. ایران 20 فروند هواپیمای مسافربری کوچک از شرکت ATR خریداری میکند. و دو نماینده جمهوری خواه آمریکا لغو قرارداد فروش هواپیماهای بوئینگ خواهان لغو قرارداد فروش هواپیماهای بوئینگ به ایران شدند. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جا که هستید. محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران میگوید فعالان دستگیر شده مرتبط با شبکه اجتماعی تلگرام را مجرم نمیداند. روز چهارشنبه محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضایی اتهام افراد دستگیر شده را انتشار مطالب ضد امنیتی اعلام کرده و گفته بود مطالبی در مورد خود وزیر اطلاعات مطرح است و بدین دلیل وی نمیتواند درباره این پرونده اظهار نظر کند. در واکنش به این اظهارات سخنگوی قوه قضایی، وزیر اطلاعات اظهار داشت که برای ادمین‌ها جرمی نمی‌شناسد که شریک آنها باشد. وزیر اطلاعات پیشتر مخالفت دولت را با این بازداشت‌ها اعلام کرده بود. دفتر محمد باقر نوبخ سخنگوی دولت نیز با صدور بیانیه مطالب بیان شده از سوی قوه قضاییه را برآمده از خستگی و فشار تعهدات خواند. در روزهای پایانی سال گذشته 12 تن از مدیران کانال‌های تلگرامی اصلاح طلب و حامیان دولت دستگیر و عده‌ای از آنان بازداشت شدند. مسئولین شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما و ATR شرکت ایتالیایی فرانسوی تولید کننده هواپیماهای کوچک مسافربری قرارداد خرید 20 فروند هواپیما را امضا کردند. به گفته فرهاد پرورش مدیر عامل هما، در سال جاری میلادی 9 فروند و در سال آینده میلادی 11 فروند هواپیما به ایران تحویل داده خواهد شد. ارزش کل این قرارداد حدود 400 میلیون دلار اعلام شده. سخنگوی شرکت ATR هم به اسوسییتد پرس گفته است که ایران این امکان را دارد که در آینده 20 فروند هواپیمای دیگر از این شرکت خریداری کند. به دنبال آغاز اجرای برجام و لغو تحریم‌های ایران، دولت حسن روحانی با دو شرکت بوئینگ آمریکا و ایرباس فرانسه چندین قرارداد و تفاهم‌نامه برای خرید 10 فروند هواپیمای مدرن مسافربری به ارزش تقریبی 45 میلیارد دلار امضا کرد. تعدادی از هواپیماهای خریداری شده به ناوگان هوایی ایران پیوستند. و سرانجام اینکه دو عضو جمهوری خواه کنگره آمریکا، سناتور مارکو روبیو و پیتر راسکام، در نامه‌ای به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستار لغو قراردادها و توافقنامه‌های فروش هواپیماهای بوئینگ به ایران شدند. این دو عضو کنگره پیشتر هم مخالفت خود را از توافق میان شرکت بوئینگ و شرکت‌های هواپیمای مسافربری ایران اعلام کرده بودند. ساعت 2:03 است. همچنان همراه ما هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری تحلیلی بریم. روز گذشته شنیدید که محمود احمدی نژاد علی‌رغم توصیه آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران وارد عرصه انتخابات شد و روز چهارشنبه برای شرکت در این رقابت‌ها نام‌نویسی کرد. همکارم آرش حسنیا در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آلمان، از او پرسیده که هدف آقای احمدی نژاد از حضور در این رقابت‌ها و ثبت نام در انتخابات چه بوده؟
نامزدی آقای احمدی نژاد به رغم مخالفت صریح آیت الله خامنه ای یک نافرمانی شوکه کننده است. تبعات اون به نظرم حتی از ماجرای قهر 11 روزه هم بیشتر خواهد بود. این نافرمانی منجر به انزوای بیشتر احمدی نژاد در کاست قدرت خواهد شد. همچنان که تو همون یک ساعت اول چند نفر از حامیان تندرو و سابق آقای احمدی نژاد از جمله مهدی کوچک‌زاده، الیاس نادران، محمد علی رامین از او اعلام براءت کردند. در این حال نامزدی او انتقادات و فشارهای داخلی و پشت پرده به آیت الله خامنه‌ای رو هم افزایش خواهد داد که زمانی این کشور رو برای حمایت از احمدی نژاد به آتش کشید. آقای احمدی نژاد یک پوپولیست و فرصت طلب بزرگه و بازی جدیدی رو شروع کرده که انتهای اون خیلی روشن نیست. هدف اولیه او ظاهرا وادار کردن حاکمیت به تایید صلاحیت حمیدرضا بقائی است، اما هدف اصلی او تحمیل کردن خودش به حاکمیت و جناح اصولگراست.
با ثبت نام و ورود آقای احمدی نژاد به عرصه انتخابات، به رغم توصیه‌ای که رهبر جمهوری اسلامی ایران برای منع ورود ایشون به انتخابات داشت، حالا چشم‌ها همه به شورای نگهبان هست. به نظر شما آیا آقای احمدی نژاد خواهد توانست از فیلتر نظارتی شورای نگهبان گذر بکنه و تایید صلاحیت بشه؟
واقعیت اینه که نامزدی آقای احمدی نژاد حاکمیت و شورای نگهبان رو در وضعیت بسیار دشواری قرار داده. حذف کسی مثل حمیدرضا بقائی با توجه به رد صلاحیت آقای مشایی در سال 92 کار سختی نیست، مخصوصا اینکه اسفندیار رحیم مشایی سال 92 رد صلاحیت شد و خود آقای بقائی هم به اتهام فساد مالی بازداشت شده بود. اما رد صلاحیت آقای احمدی نژاد متفاوت هست. مشکل اینه که رد صلاحیت او باعث سرخوردگی و ریزش شدید هواداران او میشه و هواداران او عمدتاً از طبقات محروم و مذهبی جامعه، یعنی کسانی هستند که جزو حامیان جدی رهبر و حاکمیت محسوب میشند. این یک شکاف عظیم و تاریخی ایجاد خواهد کرد. و تازه رد صلاحیت آقای احمدی نژاد به معنی تایید تمام مواضع رهبران جنبش سبز هست که توسط آقای خامنه ای زندانی ها محصور شدند، ضمن اینکه آقای احمدی نژاد ابزارهایی هم داره مثل افشاگری. بنابراین چه رد چه تایید آقای احمدی نژاد دردسرهای بسیاری برای هسته مرکزی قدرت ایجاد خواهد کرد. تصمیمی نیست که توسط شورای نگهبان اتخاذ بشه، بستگی به تصمیم شخص آقای خامنه ای و فضای سیاسی کشور داره.
آقای مهدوی آزاد، تا پیش از ورود آقای احمدی نژاد به عرصه رقابت‌های انتخاباتی، خیلی از تحلیلگرا بر دو قطبی حسن روحانی و ابراهیم رئیسی به عنوان دو قطبی اصلی رقابت در این انتخابات یاد می‌کردند. با ورود آقای احمدی نژاد به این عرصه، آیا باید شاهد تغییر آرایش سیاسی گروه‌ها و افراد و احزاب در رقابت‌های 12مین دوره انتخابات ریاست جمهوری باشیم؟ و اگر این صحنه تغییر بکنه، این تغییرات چه ویژگی خواهد داشت؟
هنوز معلوم نیست که این بازی جدید بیشتر منجر به کاهش آرای اصولگرایان تندرو خواهد شد یا اصلاح طلبان داخل قدرت. از یک طرف با توجه به همپوشانی سبد آرای احمدی نژاد با بسیج و اصولگرایان، اصولگرایان منطقا بخشی از آرای خودشون را از دست میدن. از طرف دیگه اما آقای احمدی نژاد مدت هاست تلاش میکنه با نافرمانی و مانورهای سیاسی شهروندان عاصی و عصبانی از شخص آیت الله خامنه‌ای رو هم جذب خودش کنه. بنابراین بالقوه ممکن هست به دلیل بیعملی و انفعال اصلاح طلبان، این نوع بازی جدیدی که آقای احمدی نژاد شروع کرده منجر به تغییرات وسیع در سبد آرای جریان اصلاح طلب هم بشه. آخرین حرفایی که آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان زده به معنی این هست که نهی رسانه آیت الله خامنه ای رو به عنوان یک قانون تلقی خواهند کرد و به همین دلیل او رو احتمالاً رد صلاحیت خواهند کرد. اما تایید او باعث بروز تنش‌های جدی در فضای سیاسی کشور و ایجاد دو قطبی خواهد شد که شاید هزینش کمتر از رد صلاحیت او باشه.
گفتگو آرش حسنیار رو شنیدید با مهدی مهدوی آزاد در مورد ثبت نام محمود احمدی نژاد در انتخابات. یک گفتگوی دیگه بشنوید، باز هم در همین رابطه، میان رویا ملکی همکارم و مجید محمدی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا.
من فکر میکنم ثبت نام ایشون دو هدف رو دنبال میکنه، یک هدف کوتاه مدت و یک هدف بلند مدت. هدف کوتاه مدت ایشون هدف انتخاباتی است. آقای احمدی نژاد فکر میکنه که میتونه با ثبت نام و بعد رد صلاحیت خودش به آقای بقائی کمک کنه در چارچوب مدلی که در انتخابات قبلی در واقع انجام شد. آقای هاشمی رفسنجانی رد صلاحیت شد، رد صلاحیت ایشون به آقای روحانی کمک کرد که انتخاب بشه. تصور ایشون هست که آقای احمدی نژاد رد صلاحیت شده میتونه به نامزدی آقای بقائی کمک کنه. اما هدف بلند مدت این هست که خودش رو در فضای سیاسی ایران به عنوان مخالف آقای خامنه‌ای تثبیت کنه. آقای احمدی نژاد نمیخواد به عنوان یکی از مهره‌های نظام در چارچوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نقش کم تأثیری رو بپذیره. میخواد نقش بلند مدت، نقش پرتأثیری داشته باشه. طبعا مخالفت صریح ایشون با آقای خامنه‌ای میتونه جایگاه سیاسی ایشون رو تثبیت کنه.
این ثبت‌نام تا الان واکنش‌های زیادی داشته. جدا از همه این واکنش‌ها، واکنش بین بیت رهبری به این تصمیم چه خواهد بود؟ خامنه‌ای، بیت رهبری و نهادهای قضایی.
من فکر می‌کنم آقای احمدی نژاد چون سیاستمدار با تجربه است، 8 سال رئیس دولت بوده، حتما محاسبه کرده این موضوع رو. بعید است که آقای خامنه ای بیت و نهادهای امنیتی یا قضایی با آقای احمدی نژاد در این مقطع برخورد کنند. در دوره‌ای که ایشون سرپرستی وزارت اطلاعات رو بر عهده گرفته بود، گفته میشه که هزاران سند رو ایشون از وزارت اطلاعات خارج کرده. آقای احمدی نژاد اهرم‌های کافی برای مقابله با دستگاه‌های امنیتی و قضایی رو به نظر میاد که در اختیار داشته باشه. به همین دلیل هم به نظر میاد که ایشون ترس چندانی از برخورد نهادهای امنیتی یا قضایی یا بیت با خودش نداشته باشه در این مقطع.
به روی دیگه این ثبت نام بپردازیم. فکر می‌کنید نتیجه ثبت نام ایشون در انتخابات چه خواهد بود؟ ممکنه منجر به تضعیف شدن روحانی بشه؟
من فکر نمی‌کنم ثبت نام آقای احمدی نژاد یا آمدن آقای بقائی به نامزدی و به ریاست جمهوری آقای روحانی کمک می‌کنه. احتمالاً کمک می‌کنه که آقای روحانی در دور اول پیروز انتخابات باشه. آقای احمدی نژاد یک سبد رأی داره در ایران. گروه‌های اجتماعی هستند که به ایشون رأی میدن. در دو دوره قبل هم به آقای احمدی نژاد رأی دادن. حضور آقای احمدی نژاد یا نامزد مورد تایید آقای احمدی نژاد از سبد رأی اصولگرایان کم میکنه و طبعاً رأی طرف مقابل دولت رو، دولت آقای روحانی رو میشکنه. در چنین شرایطی طبعاً آقای روحانی میتونه علارغم مشکلات اقتصادی که الان وجود داره یا تبلیغات منفی که رسانه‌های دولتی علیه ایشون دارن، ایشون میتونه که در انتخابات پیروز میدان باشه.
گفتگوی رویا ملکی رو شنیدید با مجید محمدی تحلیلگر در مورد چرایی ثبت نام محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری. اما به یک گزارش دیگه بپردازیم از ایران. یک نماینده مجلس خبر داده که 5000 قاچاقچی مواد مخدر در ایران در صف اعدام هستند، خبری که نشون دهنده اینه که تناسبی میان جرم و مجازات وجود نداره. جزئیات بیشتر بشنوید از فرهنگ قویمی.
علی بختیار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی میگوید این 5000 نفر عموما شامل کسانی می شود که مدیریت قاچاق مواد مخدر یا حمل مسلحانه و غیره را به عهده داشتند، اما به گفته وی افراد بسیاری هم در صف اعدام هستند که هرچند مرتکب جرم شدند اما مجازاتشان نباید اعدام باشد، چرا که تناسبی بین جرم و مجازات آنها نیست. این آمار در حالی اعلام می شود که سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود از کاهش 42% تعداد اعدام ها در ایران در سال 2016 میلادی نسبت به سال پیش از آن خبر داده است. این سازمان اعلام کرده است در مجموع 567 مورد اعدام با حکم دادگاه در سال 2016 میلادی در ایران ثبت شده که با در نظر گرفتن موارد رسمی در سال 2015، یک سال پیش از آن که 977 مورد بود، شمار اعدام‌ها در جمهوری اسلامی 42% کاهش داشته است. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی می‌گویند 90% موارد اعدام در ایران به جرایم مربوط به مواد مخدر باز می‌گردد. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران پیشتر گفته بود پس از حدود 40 سال اعدام برای مواد مخدر، به گفته وی نتیجه مطلوب از آن به دست نیامده است. به همین دلیل تلاش‌هایی در مجلس شورای اسلامی برای تغییر قوانین در این زمینه صورت گرفته که طرح تعدیل مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر از آن جمله است. علی بختیار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این زمینه گفته که قرار است در این طرح به جای مجازات اعدام و حبس ابد برای افرادی که نقش مدیریتی در حمل و قاچاق ندارند یا به اقدام مسلحانه برای این منظور دست نمیزنند، مجازات حبس 25 تا 30 سال در نظر گرفته شود. جزای نقدی 1 میلیارد ریال تا 10 میلیارد ریال نیز از دیگر موارد مورد نظر در این طرح است که به گفته وی همچنان در کمیسیون قضایی و حقوقی مورد بحث و بررسی است. این نماینده مجلس با این حال افزوده که مجازات اعدام کماکان برای افرادی که از کودکان یا مهجورین جهت حمل مواد مخدر استفاده کنند در نظر گرفته خواهد شد.